أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به آیه 34، آیه ای که تلاوت شد. عرض کردیم که در این آیه 5 جهت از بحث وجود دارد. جهت اول و دوم را در جلسه گذشته بیان کردیم و اما الان وارد می شویم در جهت سوم، نکات بلاغی. یک نکته بلاغی هم در این آیه کریمه وجود دارد که عبارت است از تنوینهای نکره‌ای که در این آیه است. ذریتن این یه تنوین، سمیعون این یه تنوین، علیمون این هم یک تنوین. قبلا گفتیم تنوین تنکیر در کلام اهل بلاغت معنا دارد، گاهی به معنای تعظیم، گاهی به معنای تحقیر، گاهی به معنای تکثیر، گاهی به معنای تقلیل. معانی مختلفی از تنوین ارائه میشه. این که این تنوین به چه معنایی هست، این در واقع برمیگردد به سیاق تکلم. از سیاق باید بفهمیم که فضای سخن فضای تعظیم یا تحقیره. در آیه مبارکه فضای سخن فضای تعظیمه. خداوند میخواهد ذریه انبیا رو با عنوان عظمت و بزرگی یاد کند و همچنین وقتی میفرماید والله سمیع علیم، باز در رابطه با خدای متعال اینجا هم بحث تعظیم مطرحه. یعنی خداوند یک شنوای معمولی نیست، سمیع یعنی سمیع عظیم، علیم یک موجود آگاه معمولی نیست، بلکه علیمی است که علم او دارای عظمت می باشد. بنابراین نکته بلاغی در این آیه عبارت است از تنوینهای به کار گرفته شده در این کریمه مبارکه که همه اینها به معنای تعظیم خواهد بود. این هم جهت سوم در آیه مبارکه. بریم سراغ جهت چهارم، نکات تفسیری که در این آیه مبارکه وجود دارد. خب در این آیه مبارکه 3 نکته تفسیری وجود دارد. 1، اولین نکته تفسیری، تفسیر خلاصه و چکیده این آیه است. خلاصه و چکیده این آیه عبارت است از بیان ویژگی های ذریه انبیاء الهی، بیان ویژگی ذریه انبیاء الهی. توضیح این مطلب این است که خداوند متعال در آیه قبل آل ابراهیم و آل عمران را مطرح کرد. آل ابراهیم و آل عمران را مطرح فرمود. خب در اینجا خداوند متعال میخواد از این آل که فرزندان حضرت ابراهیم هستند پرده بردارد. میفرماید اینها فرزندان اون پدر هستند که حضرت ابراهیم باشد و مشابه با اون پدر هستند. پس بنابراین این که ذریه انبیا بر جهانیان برتری داده شده اند به واسطه این هست که اینها این فرزندان میراث معنوی پدران را حفظ کرده اند. یعنی فرزندان معمولی نیستند، بلکه فرزندانی هستند که اون میراث معنوی پدر رو حفظ کرده اند. علاوه بر این که از جهت جسمی و نسبی میراثدار پدر هستند، از جهت مقامات معنوی و عبودیت هم میراثدار اونها هستند. پس بنابراین این ذریه دارای چنین ویژگی میباشد. پس آیه 34 داره معرفی میکنه اون آل ابراهیم چرا برگزیده شد؟ چون اینها بچه هایی هستند که میراث معنوی پدر رو تضییع نکردن، میراث معنوی پدر رو حفظ کردن. خب این چکیده نکته اول. نکته دوم تفسیر جمله ذریتن بعضها من بعض. در تفسیر این جمله باید بگیم که این جمله دلالت می کند بر اتحاد معنوی و روحی بین این فرزندان و پدرشون که حضرت ابراهیم باشه. بیان زاده، بیان این مطلب این است که در آیه مبارکه چل جمله بعضها من بعض آمده. این جمله در لغت عرب برای بیان مشابهت تامه استفاده میشه. مثلا فرض کنید دو تا برادرن، دو قلو هستن، میگیم این از اونه، اونم از اینه. این تعبیر که این از اونه، اونم از اینه به معنای تشابه کامل، به معنای اون مناسبت من جمیع الجهاته. خب ذریتن بعضها من بعض میخواد بفرموید که این فرزندان حضرت ابراهیم فرزندانی هستند که نسبت به حضرت ابراهیم تشابه کامل دارند، مشابهت کامل دارند. این ذریه به این کیفیت، یعنی این که فرزندان حضرت ابراهیم تنها این نیست که فرزند نسبی او باشند، فرزند معنوی هم هستند، به همین جهت بر عالمیان برتری داده شده اند. بعضها من بعض، این جمله را بردارید بگید که ذریتن متشابهتن فی جمیع الکمالات، ذریه‌ای که در تمام کمالات با یکدیگر مشابهت دارند. یعنی همون طوری که پدرشون که حضرت ابراهیم بود عبد خالص خدا بود، اینها هم با او تشابه دارند. یعنی ارث معنوی بردن از پدر، کمالات پدر رو اینها کمالات معنوی پدر رو در واقع بله حائز هستند و دارا هستند. پس بنابراین خوب دقت کنید، این جمله بعضها من بعض میخواد بفرماید که این که ما آل ابراهیم رو تفضیل دادیم نه فقط به خاطر اینکه فرزنده، نه، به خاطر اینکه فرزنده پیغمبر مقام پیدا میکنه ابدا، بلکه به خاطر اینکه بعضها من بعضه، یعنی مشابهت با پدر داره، کمالات معنوی پدر رو داره، ذریتن بعضها من بعض. این قید بعضها من بعض در واقع میخواد مفهوم ذریه را مقید کنه. همه بچه های حضرت ابراهیم نه، او بچه هایی که مشابهت کامله با پدر دارن، اون بچه هایی که از نظر روحی، از نظر معنوی با پدر بزرگوارشون حضرت ابراهیم سنخیت پیدا کردن و الا صرف ذریه بودن ملاک نمیشه. نه، ذریتن بعض ها من بعد، ای ذریتن مشابهه، مشابهتن فل کمالات الالهیت و المعنویه، این ملاک تفضیله. صرف ذریه بودن و بچه بودن که فایده ای نداره. و الا پسر حضرت نوح هم پسر پیغمبره، خدا در قرآن او رو نکوهش فرموده. پس این بعض و همین بعض داره تأکید میکنه که اینها با پدر تشابه دارن، با پدر سنخیت دارن، کمالات و مقامات معنوی پدر رو در وجود خودشون حائز هستن. خب اینم نکته دوم. و اما بریم نکته سوم. والله سمیع علیم. در تفسیر این جمله سه نظریه وجود دارد. در تفسیر این جمله سه تا نظریه وجود دارد. یک، نظر اول نظریه حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. حضرت علامه می‌فرمایند این جمله علت است برای استفاء ذریه. چرا خدا این ذریه را بر عالمیان برتری داده؟ می‌فرماید به خاطر اینکه خداوند شنوا هست نسبت به اقوال اینا، عالم هست به اون چی که در قلب اونهاست. یک انسان برای این که فضیلت و برتری پیدا کنه، این که اولا قلبش باید پاک باشه، نیتش پاک باشه، ضمائرش درست باشه، خواطر درونیش درست باشه، دوم گفتارش صحیح باشه، گفتارش درست باشه، هم درونش هم بیرونش. بیرونی که گفتاره سمیعون، درونی که نیات و ضمائر علیمون. می‌فرماید خدا هم سمیع گفتار اینها رو میشه، هم علیم به درون قلب اینها آگاهه، و با این آگاهی که خدا داره از اینها بهتر دیگه تو دنیا وجود نداشته، لذا اینها رو خدا انتخاب کرده. یعنی استفاء خدا استفاعی بر اساس علم. خدا اینها رو برتری داده، این برتری دادن بر اساس اون آگاهی خدا هست، هم به گفتار اینها که بروز بیرونیشونه، هم به نیات اینها که حقایق درونیشونه. اون بیرونی را با سمیعون بیان فرمون، اون درونی را با علیمون بیان فرمون. این نظر حضرت علامه طباطبایی. دو، نظریه دوم، نظریه دوم نظریه فخر رازیه. فخر رازی به گونه ای دیگر تفسیر کرده. ایشان هم میگه این والله سمیع علیم علت است برای استفاء که خدا برتری داده، اما این سمیع به اقوال ذریه بر نمیگرده، این علیم به ضمائر درونی اونها بر نمیگرده. به چی بر میگرده؟ به این بر میگرده که در باره ذریه فخر میگه این ذریه دو بخشن، یکی آل ابراهیم، یکی آل عمران. در باره آل ابراهیم، حضرت ابراهیم هنگام ساختن کعبه دعایی کرد، گفت ربنا، حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل با هم دیگه در سوره بقره، ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا ما دوتا رو تسلیم محض خودت قرار بده و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، ذریه ما رو هم یک امتی قرار بده که اونها هم تسلیم تو باشه. وقتی که حضرت ابراهیم برای بچه هاش دعا کرده تو این آیه بقره، میگه خدا این دعا رو شنید، دعاشو مستجاب کرد، لذا ذریتن بعضا من بعض استفا حاصل شد. پس علت استفا سمیع بودن خدا هست نسبت به چی؟ دعای حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم دعا کرد خدایا بچه های ما ذریه ما تسلیم تو باشن، خدا این دعا رو شنید مستجاب کرد، نتیجهش این شد که آل ابراهیم برگزیده شدن. میایم سراغ دوم، آل عمران. آل عمران هم باز دوباره یه دعایی داره. آیه بعدی، ما الان آیه 34ایم، آیه بعدی آیه 35 دعای مادر حضرت مریمه. بله در آیه میفهمد و از قال، بله در آیه مبارکه خداوند متعال در آیه 35 آل عمران چی میفرماید؟ و اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم. مادر حضرت مریم وقتی که باردار شد به حضرت مریم گفت خدایا من این بچه‌مو میخوام نذر تو کنم که در معابد تو خدمتگزار باشد، حتی قبل منی، این از من قبول کن، انک انت السمیع العلیم. میفرماید خداوند متعال در آیه که میفرماید همین آیه 34 که الان هستیم، و الله سمیعون، یعنی خدا شنید دعای مادر حضرت مریم رو. خدا چون این دعا رو شنید، بعد آل عمران که گفتیم مراد از آل عمران حضرت مریمه و حضرت عیسی، اینا رو استفا کرد. پس این علت استفاه، ولی سمیع به کجا برمیگرده؟ به دعای حضرت ابراهیم که برای ذریه دعا کرد، خدا دعاشو شنید. دعای مادر حضرت مریم دعا کرد، خدا دعاشو شنید. مال سمیع علیمون. خدا هم آگاه بود که این دوتا دعا از قلب پاک برمیخیزد، هم دعاشون رو شنید که از مقوله لفظ بود، هم نیت حقیقی اینها رو هنگام دعا که از قلب پاک برخواسته اینم میدونه مستجاب شد، ذریه اینها استفاء پیدا کردن. پس سمیعون و علیمون به خود ذریه نمیخوره، به اون پدر و به اون مادر میخوره. سمیعون علیمون نسبت به پدر که حضرت ابراهیم بود، بچه هاش استفاء پیدا کردن. سمیعون علیمون نسبت به اون مادر، مادر حضرت مریم، دعاش خدا مستجاب کرد، آل عمران استفاء پیدا کردن. اینم سخنیست که فخر رازی در اینجا بیان کرده. سه، نظریه سوم، نظریه برخی دیگر از مفسرینه که گفتن اینجا سمیعون علیمون اصلا علت استفاء نیست، بلکه اینجا سمیعون علیمون تعریض به یهودیانه. بیان ذلک، بیان این مطلب این است که خداوند متعال در این آیه می‌فرماید ما آل عمران را برگزیدیم. چرا؟ چون ذریتاً بعضها من بعض. بعد خداوند داره می‌فرماید که ما که آل عمران را برگزیدیم، خدا می‌داند که شما یهودیان در برابر این برگزیدگان چه می‌گویید. این فرمایش خداست، این مشیت خداست که اینها رو برگزیده. والله سمیع علیم، ای یهودیان خدا شنواست حرفایی که در رابطه با حضرت عیسی و مادرش حضرت مریم میزنید. خدا شنواست نسبت به حرفهای شما درباره اینها و آگاه است نسبت به نیات درونی شما، بغض و کینه ای که در دلتون نسبت به حضرت عیسی و نسبت به حضرت مریم داری. کأنما خداوند متعال در نصف آیه اون نظر قرآن و اون چیزی که خدای متعال بیان کرده این رو قرار داده، نصف دوم آیه هم داره به یهودیان میفرماید که در برابر این سخن حق خدا سخن شما رو میشنوه، خدا به درون شما آگاهی که نسبت به این مادر و نسبت به این فرزند چه میگویید. اینم شد نظریه چندم. نظریه سوم که در اینجا بیان شده، به نظر ما این نظریه سوم قابل قبول تره. البته نظریه اولم خوبه، نظریه دوم خوبه، اما با توجه به فضای بحث که هست که من عرض کردم اول آیه 32 گفتم یک سرفصل جدیدی، آیه 33 اول آیه 33 عرض کردم که یک سرفصل جدیدی خدا داره باز میکنه و میخواهد سخن حق را بگوید و سخنان باطل را درباره حضرت عیسی و مادرش کنار بزنه، درباره اینها کنار بزنه. پس بنابراین سمیعون علیمون برمیگرده به سخنان باطل، ذریتن بعضها من بعضن برمیگرده به دیدگاه حق، به اون دیدگاه صحیح. پس بنابراین دیدگاه صحیح اینه که ما بگیم حضرت مریم، حضرت عیسی خدا نیستند، عبد خدا هستند، این یک. از سوی دیگر گناهکار نیستند، پاکدامن هستند. این جمله ذریتن بعضها من بعضن هر دو رو داره. وقتی که اینها ذریه شدن بچه هاش پس خدا نیستن، خدا که ذریه نمیشه. وقتی که بعضها من بعضن مشابهت با پدرشون حضرت ابراهیم دارن پس پاکدامنن. پس اینجا الان در واقع خدای متعال در این جمله ذریتن بعضها من بعض هر دوتا دیدگاه رد کرد. اینا ذریه اند، حضرت مریم و حضرت عیسی ذریه اند، پس خدا نیستن. بعضا همین بعض مشابهت با حضرت ابراهیم پدرشون دارن پس پاک دامنن، عفیفن، دارای درجات معنویتن، پس حرف یهود میشه باطل. ذریه حرف مسیحی ها رو باطل میکنه، بعضا همین بعض حرف یهودی ها رو باطل میکنه. بعد خدا میفهمد الله سمیون علی، ما میدانیم شما چی میگید، ای یهودیان چی میگید در رابطه، علم و اعتقادتون چیه، خدا سمیع است و علیم. ای مسیحیان خدا میدونه شما چی میگید و آگاه هست به اون دیدگاه باطلی که در قلب شما نسبت به این بله مادر و فرزند بیان شده. خب این هم نکته سوم. پس اینجا جهت چهارم هم تمام شد، میمونه جهت پنجم، روایاتی که در ذیل این آیه کریمه وجود داره. مع الاسف وقت ما دیگه رو به پایانه، بخوام وارد روایات بشیم نمیتونیم دیگه روایات رو برای عزیزان بخوانیم و توضیح بدیم. انشالله اینو باید بذاریم بعد از تعطیلات. دوست داشتیم که این آیه رو دیگه قبل از تعطیلات تمام کنیم، چون فردا چهارشنبه بحث کلام داریم دیگه، بحث تفسیر نداریم. میخواستیم امروز که پایان این سال هست و بعد دیگه تعطیلات شروع میشه دیگه این بحث رو هم ما تمام کرده باشیم، اما خب نشد. ان شاء الله به حول و قوه حضرت حق تبارک و تعالی ما درس هامون رو یک هفته بعد از اول سال شروع میکنیم، یعنی تعطیلات ما امسال دو هفته ای نیست. علتش هم اینه چون بعد از اینکه تعطیلات تمام میشه دیگه با فاصله یه هفته دوباره ماه رمضان شروع میشه، دیگه یه تعطیلات ممتد فراوانی میشه، حالا بعدش معلوم نیست دیگه چه اتفاقی بیفته. لذا ما شنبه آینده نه شنبه بعد درس رو شروع میکنیم که انشاءالله، یعنی در واقع یک هفته زودتر از تعطیلات عمومی که دو هفته ایه، ما امسال یک هفته، چون درس های ما که مجازیه، عزیزان بزرگوارم که تو خونه میخوان گوش بدن، سر کلاس که نمیخوان تشریف بیاری، تو خونه هستی، بعدش هم که حالا صوتیه، بعضی از عزیزانم که حالا به صورت آنلاین درس رو مشاهده میکنن، دیگه در حال تو خونه هم مسافرت هم باشین، تو خونه هم باشین، هر کجا باشین دیگه مشکلی نیست. لذا به نظر من وجهی نداره که ما اینجا دو هفته، حالا یک هفته چاره این نیست، رو بالاخره مهمان میاد، مهمان میره و مسائلی که دیگه حالا به وجود آمده، اگرچه ما با همین یک هفتهش هم موافق نیستیم، ولی در حال این یک هفته رو دیگه چاره ای نیست. انشاءالله تفسیر ما این شنبهی که میاد نه شنبه بعدش، دارم دارم ششم میشه، پنجم میشه، چندم میشه، شروع خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.